مانند الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. روز ششم محفل ماست، امیدواریم خداوند به همه ما توفیق علم و عبادت و بندگی و اخلاص خودش را توأم با ایمانی راسخ عنایت کند و هر لحظه بیشتر بفرماید و از خدا می خواهیم که زندگی ما را زندگی دینی قرار بدهد. موضوع سخن و بحث من در این محفل در ارتباط با مسئله آسیب‌های خانواده بود و راهکارهایی که برای درمان این آسیب‌ها در اسلام مطرح شده است. امروز هم یکی دیگر از این آسیب‌ها رو با عنوان درآمدهای حرام و آثار شوم آن تقدیم محضرتون میکنم. مقدمه کوتاهی رو برای بحث لازمه که ذکر کنیم و آن این هست که هر فردی برای تأمین معاش و زندگی خودش نیازمند به درآمد و داشتن ثروتی است، پول یا سرمایه‌ای می‌خواد که بتواند با آن هزینه‌های جاری زندگی خودش رو تأمین کند و اگر بنا باشه که تشکیل خانواده بدهد، علاوه بر این که خود او هزینه هایی رو داره، طبیعی است که اطرافیان او هم هزینه هایی رو باید دارا بشند و کسی باید این هزینه ها رو پرداخت کند. در اسلام تأمین هزینه های زندگی به بخش‌های گوناگونی واگذار شده که یک بخش وسیع از آنها با عنوان نفقه به عهده مردی است که خانواده ای رو به وجود میاره و تشکیل میدهد. اگر زن و مردی با یکدیگر ازدواج کردند، سه چیز با عنوان نفقه بر عهده مرد قرار میگیرد: یکی خوراک، یکی پوشاک، یکی مسکن. این سه چیز حکم نفقه پیدا میکنه. البته قوانین خاصی رو هم اسلام برای این نفقه معین کرده است و ضابطه داره. اینطور نیست که بدون برنامه و قانون هر گونه غذایی یا هر گونه لباسی یا هر گونه مسکنی را شامل بشود. متاسفانه بعضی ها توجه به این مسائل مهم ندارند. فکر می کنند که وقتی مرد تن به ازدواج داد، خیلی معذرت می خوام، تصورشون اینه که این یک خدمتکاری است که هر باری بر دوش او از جانب زن تحمیل شد باید این بار را بکشد و بردارد. کما اینکه عکس قضیه هم وجود داره، یک مرد توانمندی های همسر در انجام امور خانه رو باید اصل زندگی خودش قرار بده و باورش بیاد که همسر در خانه به عنوان یک اسیر یا به تعبیر ساده تر به عنوان یک کلفت نیست. نباید او را به زحمت انداخت، بلکه بسیاری از اموری که زن در درون خانه به آنها می پردازد این بر مبنای عشق و عاطفه و محبت و ایثار و فداکاری و واقعا به معنای واقعی کلمه همسرداری است. و الا اینطور نیست که یک مرد تصور کنه حالا اگر زن گرفت معناش اینه که هر جوری که دلش خواست میتواند با این زن برخورد کنه و حتی اگر لازم شد در صدد بر بیاد که او را تنبیه هم بکنه، آزار هم بده، آزادی های دینی را هم ازش سلب کند. همه برنامه های اسلام بر مبنای چهارچوبه های خاصی که باید در همون محدود مورد توجه قرار بگیرند. خب حالا پوشاک و خوراک و مسکن سه مسئله هستن که اسلام یک قانون خاصی براشون داره. یک جا می فرماید در حد شؤونات زن، در یک جا می فرماید در حد توانایی های مرد، در یک جا می فرماید نه اسراف نه بخل، حد وسط. اینا در چند مقام مطرح میشه. مجموعه آنها رو که در نظر میگیریم میبینیم باید هر کدامش به دقت بررسی بشه. شأن زن، اگر زن از یک خانواده ای که موقعیت اجتماعی بسیار بالایی داره، به قول ما از طبقه مرفه هست، اون وقتی که طرف داره اقدام به انتخابی میکنه که ما مفصل صحبت کردیم در انتخاب همسر، این داره میشناسد که این دختر توی خانواده ای داره رشد میکنه که مرفه، امکانات زندگی براش فراهمه، ممکنه بنشینه با او صحبت کنه که اگه به خانه من آمدی مثل خانه پدرت نیست، من نمیتونم امکانات رفاهی که در خانه پدرت هست برات فراهم کنم. چرا؟ فرض کنید او یه آدم تاجر ثروتمندیه، ارثم بهش رسیده است و یه موقعیت شغلی خوب و عالی داره، اما من تازه دارم شروع میکنم، دانشجو هستم و گاهی ممکنه هشتم گرو 9999 هم باشه، نه گرو 9 تام باشه. وضعیت اقتصادی هم میدانی که در یک جامعه به این شکلی که ما داریم زندگی میکنیم، یکی اونقدر گیرش میاد که از شدت پولداری نمیدونه چه کند و داره خودشو خفه میکنه، یکی از بس ندارد نمیدونه که چگونه نداری را تحمل کند. یعنی اختلاف طبقاتی در کسب درآمد یک بحرانه، یه چیزیست که ما به عین داریم میبینیم که مردم ثباتی در اقتصادشون وجود نداره، درآمدهاشون گای بی حساب و کلانه، طوری که نمیدونن چجوری خرجش کنن. واقعا وقتی آدم وارد زندگی بعضی ها میشه، میبینه انقدر اینها پول گیرشون میاد که گاهی برای اینکه هرز بره بلند میشه مثلا 15 روز 20 روز یه مسافرتی میکنه، مثلا به دبی، نمیدونم کیش، مات، از این چیزا که خودشون زیاد دنبالش هستن، و تا یه مبالغ سنگینی پول رو حرام نکنه و از بین نبره انگار آرام نمیگیره. و گاهی سرمایه، یک سرمایه خاص درآمد سنگین. یه نمونه کوچکش رو من عرض میکنم. ما از سوریه می آمدیم، من نگاه کردم دم یه جوانی این اومد و یه دونه ساک دستی کوچک از این کیف های سامسونت دستشه، این خیلی راحت آمد و بدون اینکه حتی این کیف دستی رو روی ریل بگذاره و کامپیوتر کنترل کنه، این آمد داخل سالون و بعدم اومد راحت نشست اونجا. اما ما که اومدیم دیدیم، گفت که ساعت دم باز کن بگذار روی دستگاه و اون طرف بگذار. تعجب کردم که این کیف سامسونت این چی شد که اصلا بهش توجهی نکرد، اشاره کرد برو. اومدیم این طرف و نشستیم، خودش آمد پلو من نشست، سلام کرد و ما هم خب طبیعی بود که اخلاق اجتماعی تکلیف میکنه که توجه بکنه آدم به احترامی که میگذارن. احوال پرسی کردیم و گفت که میشه چند دقیقه پلو شما بشینم با هم صحبت کنیم تا میاد پرواز انجام بشه. گفتم باشه بفرمایید. نشست و کم کم شروع کردیم صحبت کردن و من ازش سوال کردم شما مسافری یا هدفتون از آمدن و رفتن چیه؟ به عنوان زائر اومدی، پس اساسیت کو؟ مقیم سوریه ای، پس برای چی میخوای بیای ایران؟ داشتیم باش صحبت میکردیم، گفت که نه من یه تاجرم، شغلم تجارته و سفر رو برای تجارت میکنم. علتش هم این بود که میخواد مسئلهی درباره نماز بپرسه که اگر من شغلم در سفر باشه نمازم چه صورتی داره. من حساس شدم، گفتم که شما تجارت چی میکنی؟ گفت الماس. خیلی ممنون. یه مقداری نشستیم، بعد گفت که اما نه تجارت الماسی که معموله، من الماس به صورت عمده میخرم و میفروشم. من یه لحظه ذهنم رفت شاید این بنده خدا به قول خودمون توی یه باند قوی جا به جایی الماس های سنگینه، بعد خودش بدون این که با من بخواد زیاد بحث بکنه گفت که من با یک قرارداد توی هر یک سفری در حدود 10 میلیون تومان سود گیرم میاد، بار کم و سود زیاد. بعد کیفشو برگردان، در کیفو باز کرد، من نگاه کردم دیدم 10 تا شمش الماس این داخل کیفش. شاید از من اطمینان پیدا کرد که من نه اسلحه دارم و نه میتونم با این موقعیت خلاصه در صدد بر بیام که این الماس رو از این بگیرم. گفتم اینا رو چطور شما خرید و فروش میکنید؟ چیکار میکنید؟ به چه درد میخوره اینطوری؟ گفت من یه قرارداد بستم با کارخانه های سنگبری در ایران که اینا چون برای برش سنگشون احتیاج به اون تیغ مخصوص دارن و لبه های این تیغ چیه؟ الماسه. این طرف قضیه هم آمدم یه قرارداد بستم که شمشاهایی مثل این توسط من به صورت انحصاری خریده بشه، نه سنگ بر میتواند بیاد این شمش رو بخرد و نه او میتونه مستقیماً با سنگ بری ها در تماس قرار بگیره. من این وسط یه واسطه هم میام این شمش تقریب به حساب الماس رو میخرم، میارم در ایران، قطعه قطعه میکنم، میبند روی خود این لبه های اون برش سنگ میگذارم و تیغ میفروشم به سنگبری ها. هر یه دونه از این تیغ ها گاهی تا 6 تا یا 7 تا دونه از این قطعه های الماس رو باید ما ببریم رو سرش نصب کنیم. تیغش زیاد مهم نیست، این الماس خیلی گرانه. بعدم ملزمش کردیم که اون تیغه قبلی رو تحویل بده، یه تیغه جدید بگیرد. اون مقدار باقی مانده اون الماسی که روی خود تیغه میمانه ما با دستگاه بر میداریم، میدیم به جواهر فروشی ها، اونا تازه میرن روی نگین هاشون کار میکنن، باش انگشتر الماس درست میکنن، قیمت های سنگین میفروشن، از اونجا هم یه سودی گیر من میاد. و هر باری که من رفت آمد میکنم حدود 10 میلیون تومان برای من سود هست، سود خالص. پول رفت و برگشتم هم از همونجا تأمین میشه، هم فال است و هم تماشا. سرمایه من همش پلو خودمه، میبینی که پولو میدم، الماس رو میگیرم و کار زیاد درد سرداری هم نیست. فقط کافیه یه مقداری شما دستتون قوی باشه تو این که بتونید هر دو بازار را مهار کنید، از او بخرید به این بفروشید. خب من حساب کردم، ازش یه سوال ساده پرسیدم، گفتم در ماه چند بار رفت آمد میکنی؟ گفت متفاوته، گاهی تا 5 بار هم میشود. یعنی تو یک ماه 5 بار، هر بار 10 میلیون تومان. بله؟ که اگر بنا باشه من و شما باشیم، بله 50 میلیون تومان در تمام 50 سال عمرمونم گیرمون نمیاد با این وضعی که ما داریم. بله؟ اگه بنا به این باشه که ما بخوایم درآمد پیدا کنیم، قطعاً نمیتونیم یه همچه درآمدهایی رو تصورش حتی بکنیم. بعد ازش سوال کردم که وضع زندگی، گفت من خانه اجاره‌ای دارم، ماشینم نخریدم، با آژانس این طرف اون طرف میرم. گفتم که خب تو که این درآمد سنگین رو داری، چه دلیلی داره که خانه نداری؟ خندید، گفت آدم به عاقل پولشو بلوکه نمی کند. من اجاره که بدم، خیلی که اجاره بدم در عرض یک ماه، بله چیزی در حدود 500 هزار تومن اجاره میده. 500 هزار تومن در برابر 50 میلیون تومنی که درآمد دارم هیچیه. اما لااقلش اینه که هر وقت حوض کردم خانه رو عوض میکنم، بهترین خانه رو دارم، بهترین جا نشستم، هزینه هاشم با من نیست ولی آب و برق و گازشو من میدم، خراب شد صاحبش بکنه، آباده به من چه؟ من پولم اومدم سرمایم کردم، به جایی که برم یه خانه بخرم 50-60 میلیون تومن، 100 میلیون تومن یا بیشتر، اون 100 میلیون اومدم گذاشتم تو تجارت الماس. مگه چقدر؟ حالا مثل این که مثلا فرض کنید کوه را رو دوشش میذاره و جا به جا میکنه، گفت مگه آدم چقدر میتونه کار بکنم؟ فوقش من 10 سال 15 سال میتونم کار مداوم بکنم، بعدشم باید برم یه گوشه راحت بشینم زندگیمو بکنم. مجبور نیستم بیام پولم رو هزینه های بی خودی براش بکنم. من چند سال دارم کار میکنم، بعدم خودم رو بازنشسته میکنم، بله، و یه زندگی راحت دارم. باری رو میبندم که اگه 100 سالم پاش نشستم خوردم تمام نشه. خب حالا ممکنه فکر کنیم که از فردا صبح خوبه، ما هم بریم تو همین نخ، بله، و اونا نخشو برداشتن، تو نخ اینطوری رفتن، ما تو تنابش بریم. اما نمیدونیم که بعضی تعارف‌ها خیره، بعضی شر. اگه شانس ما که یه وقت نگاه میکنیم میبینیم که وقتی اومدیم این برای آب، میبینیم که شیشه به اون دادن به جای الماس، هم 10 میلیون تومان گیرمون نیومده، هم فردا صبح 4 تا گردن کلوف اومدن در خانه و یالا خلاصه پول ما رو بده. بله؟ شانس که نداریم. بله؟ گفت حتی در مسئله جواهر سازی هم از همون هم استفاده میکنن، برای اون ارزون تراش، برای ساعت، برای چیزهایی که مثلا در خود ساعت استفاده میشه. منظورش این بود که یک نفر یه مسیر نیست، یعنی همون هم تازه باز کاربردهای دیگه داره، چون در اونجا دیگه به درد اینا نمیخوره، ولی ما باید با دستگاه اینا رو برداریم و میتونیم در جاهای دیگه هم بفروشیم، سود دیگه هم گیرمون بیاد. من نگاه کردم دم، خب واقعا در عرض یک ماه 50 میلیون تومان پول به نظر ما میاد که یک مسئله ساده ایست، شاید اصلا خوابش هم نمیبینیم، در حالی که بعضی ها درآمدهاشون بسیار بسیار از این هم بالاتره، یعنی رقمهای سنگین گیرشون میاد. از این برم نگاه میکنیم ببینی یه آدمیست که باید هر روز 12 بار بره تقویم رو نگاه کنه ببینه بالاخره روز 29 ماه اومد یا نیومد. روز 30 که میشه بزن و بچهش میگه بزن حقوقم رو بگیرم از جلو به کبابیه میبرم حتما عبور دو میدم، قول به تو میدم آدم خوبی باشید یه کاری بکنم که بوی کباب به مشامتون بخوره. خب اگه بنا باشه به این که زن شأنش این باشه که از یک خانواده وضع خوب و ثروتمند باشه و مرد میخواد تأمین کنه معاش او را، آیا معناش اینه که اینم بره یه دست مبلمان بگیره مثلا فرض کنید 30 میلیون تومان تا شأن همسرش رو رعایت کرده باشه؟ قانون دوم میگه توانایی مرد، یعنی ارزش زن رو پایی نمیاره که بگه که نخه زن نمیارزد. سلام علیکم، میفرماید شأن زن داشتن یه زندگی خوبه، اما توانایی شوهر هم ملاک هست، یعنی به اندازه ای که بتواند از راه حلال تأمین کنه درآمدی را و بر مبنای او رفاهی رو برای زن و بچهش به وجود بیاره. اینم یکی. خب حالا بر فرض آدم دارد، اگر وضعشم خوب باشه دلیل اسراف نمی شود. پس این دو مرحله اول رو ما هم برای مرد در نظر می گیریم هم برای زن. اما در مرحله سوم بگیم داشتن هم مجاز نیست آدم به این که حالا اگه دارید هر جور دلتون خواست
نیست و پاش کنید،
اسراف نه. انهو لا يحب المسرفين، یعنی اگر در حد زندگی معقول نباشد او هم شرع مقدس اسلام باش موافق نمیشه. خب حالا اگر همه معیارها رو ما بخوایم توی یه قالب بریزیم میگیم کسب حرام در زندگی جایز نیست و کسب حلال وظیفه انسانه. چرا؟ حالا چند تا نکته رو من اول براتون بیان کنم، یه تعریفی بکنیم که طلب حرام یعنی چه اصلا. میگه بیمبالاتی و عدم اجتناب از مال حرام در خوردن و استفاده نمودن و به دست آوردن و رشد آرزوی ثروت اندوزی و مظاهر دنیایی از هر طریق ممکن را طلب حرام میگوید. این که آدم میگه من میخوام پولدار بشم، کاری ندارم به این که برای به دست آمدن این پول از چه راهی باید وارد بشم، من پول میخوام. حالا اگر حتی بنا باشه برای درآمدزایی اقدام به آدم کشیم بکنه، میبینی چیکار میکنه؟ خیلی راحت باور میکنه که خب باشه آدمم میکشیم پولدار میشیم. لااقل انسانی که وارد مسئله حرام خوری شد و طلب حرام، بسیاری از معیارها رو مجبور بذاره کنار. حیا دیگه معنا ندارد، دین معنا ندارد، شرافت معنا نداره، انصاف، انسانیت، عزت نفس، خیراندیشی، نیک طلبی، کمک به دیگران، حتی در بعضی مسائل اگر بخوایم بگیم مسئله رحم و مروت از آدم گرفته میشه و چشمشو بر روی همه چیز آدم میبنده. پول میخواد، اگر بهش گفتی که با یک رفت و آمده تو در مسیر زاهدان درسته که ممکنه 100 میلیون تومنم پول گیره تو بیاد، اما میدانی که با یک جابجایی جنس قاچاق، اون هم قاچاق مواد مخدر، 5 بار ممکنه جان سالم به در ببری، ممکنه بتونی از خطر نجات پیدا کنی. اما بار ششم بالاخره قدیمیون گفتن یک مرتبه جستی مدخه، بله قانون داشتن، یه وقت هم آدم جونشو میذاره روی این که 100 میلیون گیرش بیاد، یا اگه فهمیدن تو این کیف ممکنه یه مبلغ 50-60 میلیون یا 10 میلیون تومن پول باشه، بله جون آدم در خطر بیفته. و اضافه بر این که وقتی شما با این صراحت میگید همه چیز رو من میذارم کنار میخوام پول در بیارم، معناش اینه که همه معیارهای یک جامعه سالم رو تو داری به هم میریزی. میخوایی چیکار بکنی؟ شاید یک بار تونستی جان سالم به در ببری، این از خودت. از اون طرف آیا میدانی که با هر یک گرم از این ماده مخدری که میاری چه زندگی نکبتباری رو برای مردم داری فراهم میکنی؟ یه جوان رو داری از بین میبری، یه نسل رو داری نابود میکنی، و اگر خدای نخواسته به وضعیت جدید کشیده بشه که نگفتنی است. قرص کرک رو بیاره بده به دست مردم بخورن، به طوری که علاوه بر این که حالا عمر شدید تحت تأثیر قرار میگیره و حد اکثر بعضیشون تا 15 روز فقط زنده میمونن، بعد که مرد آب نمیشه به بدن این بزنی، اگه آب زدی بدنش میپاش. از یکی از این مسئولین باغ رضوان، من حدود شاید هنوز 40 روزم نیست، سوال میکردم، گفت که آقا خدا میدونه چه مصیبتی پیدا کردیم اینجا، چه مصیبتی داریم؟ گفتم چیه؟ گفت دلم میخواد بیایید ببینید به طور متوسط ما الان در هر هفته 3 یا 4 مورد قطعی شده برامون میارن از اینایی که با کرک مردن، این قرصای جدید، و اگر آب به بدن اینا رسید دستشو گرفتی تکون دادی کنده میشه. مجبوریم اینجا یه پلاستیک میذاریم، اینا رو بریزیم داخل پلاستیک، یه خشو ببندیم ببرن یه جایی بندازن تو خاک دفن کنن و ببرن. و ما وظیفمون چیه اینجا؟ نمیشه اینو غسلش داد، چکارش کنیم؟ غسل ارتماسی نمیشه داد، غسل ترتیبی نمیشه داد، تکلیف ما در مسئله غسل اینا چی میشه که آب نمیتونیم به بدن اینا برسونیم؟ خب اسلام میفرموید اینا رو هم تو کیسه بکنید، بله سه مرتبه هم بکنید تو آب، عرض کنم که سدر و کافور و آب غراق و بعدم ببرید دفن کنید دیگه، چاره این با پلاستیک باید این کار کنید. حالا شما تصور کنید او خدا میدونه چه قدر ایشون ناراحت بود و میگفت من نمیدونم چه تصوری در کار، که نه خود اینا میفهمن، جوان میارن در وقت نگاه میکنید میبینید که یه عکس ازش آورده به من نشون میده، میبینید جوان گردن کلفت و قد رشید و حسابی، وقتی میارندش اینجا مثل یه قلم یه تکه چوبه و میارندش اینجا، با 15 روز از اوج قدرت میکشوندش به مرگ. خب حالا تو درآمدت هر چقدرم باشد، آیا میارزه که آدم یک عده انسانی رو اینطور به خاک ذلت بکشونه و سبب کشته شدن مردم بشه به خاطر اینکه پولگیرش بیاد؟ این چه جور زندگیه؟ یا اون کسی که میره دزدی، حالا یه وقت میره توی جایی که مال حرام بوده، وضع مالی خیلی خوبی دارن، براش مهم نیست، دیدید بعضیا راحتن دیگه، زد یه بنز 150-200 میلیونی هم مثلا خدشه دار کرد از این برد، اول که خیلی راحت میگه که طور نیست، اگه کسی هم کش ماشین بیمه، همین بیمه شدنش مثل این که یه مجوز قتله که اگه کشتی شد طور نیست. حالا اگه هم یه وقت تصادف کرد نمیره میفروشه، بلا فاصله یه ماشین دیگه میخره. به خیالتون من و شما این که با یه جیکان 250 سال باید تمام کنیم، بله خودمون و زن و بچه‌مون همش یا هول بدیم یا بکشیم ببریمش دم تعمیرگاه. یکشون میگفت که ما 1 کیلومتر را میریم، هر 1 کیلومتری باید پول 4 تا آژان خرج این ماشین بکنیم، سرطانه، خب چیکارش کنم؟ این که میفرماید انسانی که افتاد تو مال حرام خیلی از ارزش ها را از دست میده تا اون مال حرام را به دست بیاره. وقتی بیاد بنشینه ببینه آیا چیزی که داره از دست میدهد گرانبهاتره یا چیزی که داره به دست میاره، دینش را داره میده، پول گیر میاره، آیا میارزه؟ این خیلی مهمه. حالا 3 تا دونه آیه من تقدیمتون کنم. آیه اول در سوره مبارکه بقره آیه 188 میفرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای مردم سعی کنید مال یکدیگر را به ناحق نخورید. خب الحمدلله رب العالمین ما توی جامعه زندگی میکنیم که تمام مردم رو که بذاریم زیر میکروسکوپ میبینید یه نفرشون هم اهل حرامخوری نیست، خدا رو شد. بله اینقدر حلال گیرمون میاد که اصلا نمیدونیم حرام یعنی چه. گفت که بابا من حالا دیگه عمرم تمام شده، یا مادر مثلا عمرم تمام شده، دلم بخواد یه کفن حلال به بدن من بکنی وقتی مردم. گفت حالا میرم برای تهیه میکنم میام. آمد رفت در دکون بزازه، گفت یه پارچه کفنی بده، داد ورداشت و سرش رو زیر انداخت شروع کرد بره. گفت آقا پولش؟ برگشت یک دو سه تا کشیده محکم زد، گفت که اینم پولش. صدا در بیاد پدرتو در میارم، بگو حلالتو من برم. دیدیم بیچاره اگر یه خود مقاومت بکنه یه کتک مفصل هم اینجا میخورد. گفت آقا حلاله حلاله، بعد برو برو. آمد گفت مادر دیگه قصه نخور، میخوای بمیری یا نه بمیر، برای اینکه دیگه از این کفن حلالتر گیرت نمیاد. به حدی بود که خودش چند بار گفت حلاله حلاله. اینطوری میفرماید مال و ثروتی که گیرتون میاد یک جوری نباشه که از راه حرام به دستش آورده باشید. در سوره عبس آیه 24 میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه. چقدر خوبه که آدم وقتی میخواد غذا بخوره نگاه کنه به غذا. حالا چند مورد داره این قضیه. مورد اولش اینه که وقتی میخوای غذا بخوری حواست تو غذا خوردنت باشه. مثل مردم که تلویزیون رو گذاشتن، بله توپ داره میره تو گل، اینم غذا رو داره میذاره تو گوشش، نمیدونه کجا داره میبره، بله حواست ازن نیست که اینجا غذا داره میخوره یا بله کاو یونجه، نمیفهمه که چی داره میخوره. فلینظر نگاه کن به غذا تا اشتهات باز بشه، چون در درون دهان خدا قده هایی رو قرار داده که بزاق تولید میکنن. این آب بزاقی که تولید میشه باعث میشه که روی غذا تأثیر بگذاره و هضم غذا رو خیلی راحت تر بکنه. وقتی آدم نگاه نمی کنه این بزاق ترشح نمی کنه، میگه نمی فهمم چی میخوره، نره مزه غذا رو نمی فهمه. یه معنا. معنای دوم اینه که سرتون به خودتون باشه. فلینظر الانسان الی طعامه. وقتی دور سفره نشستید هر کی سرش به غذای خودش باشه. گفت که بفرمایید غذا بخورید. چرا نخوردید؟ گفت که دارم میخورم، یه دونه خوردم. گفت نه دو تا خوردید، حالا بازم بفرمایید. بله یعنی نشسته لقمه ها رو هم داره میشموره. بابا بذار سرش به غذا خوردنش باشه. چرا شما اینقدر حساس میشید؟ مرحله بالاتر فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی انسان باید ببینه از چه راهی درآمد دارد و در چه راهی خرج میکنه. سلامونه سلامات جنایت بفرمون. از چه راهی به دست میاد، در چه راهی داره خرج میشه. اگر انسان محاسبه نکنه در زندگیش درآمد و هزینه هاش رو، اسیر حرام میشه. آیه سوم میفرماید قل لا یستوی الخبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. بگید هیچ وقت چیزایی که ناپاکن با چیزهایی که پاکن رو مقایسه نکنید، ولو اینکه خبیث خیلی هم برای شما بیشتر باشه. یعنی مال حرام اگه خیلی هم گیر میاد نگید آقا آدم میخواد درآمدش خوب باشه، چه لزومی داره که اینقدر نمیدونم آقا حلاله حلاله، نمیذارید آدم به کسب و کاسبیش برسم. من به جای اینکه بیام برم عمرمو تو بازار تمام کنم، میام میرم یه درآمد راحت برای خودم درست میکنم، از راه سود گرفتن و جون خودم هم راحت میکنم، سرمایه مو میگذارم سودشو میگیرم میخورم، کارم نمی کنم، مالیاتم نمیدم، نمیدونم هیچ درد سری هم ندارم. خب واقعیت همینه، اگر راه در زندگی برای آدم باز شد که گرایش پیدا کنه که از هر جایی درآمد کسب کنه، اون وقتی که هم خودش به درد سر میفته هم اطرافیاش. نتیجه چی میخوام بگیرم؟ میخوام بگم در زمانی که انسان میخواد یه خانواده تشکیل بدهد، باید بداند که بزرگترین آسیبی که به یک خانواده میتونه وارد بشه این آسیب مال حرام به زندگی آمدنه، که هم بر روی خود انسان اثر نامطلوب داره هم بر روی اطرافیا. وقتی آدم شکمش از حرام پر شد دیگه اهل دیانت نیست، دیگه نمیتونه یه زندگی دینی سالم داشته باشه. حالا بعضی وقتا میگه که آقا شکم زن و بچه رو باید پر کرد، دیوار کوتاه‌تر از زن و بچه تو زندگی وجود نداره، هر کاری میخواد بکنه کاسه‌بوزاشو سر اون بیچاره میشکنه، در حالی که چه بسا خیلی از درآمدهاش رو صرف همون زن و بچه هم نمی کنه. زن و بچه رو وسیله قرار ندید برای توجیه کردن کار خلاف خودتون. نگید سلام علیکم خب خرجی داره، زن و بچه باید اداره بشن، نمیتونم به اینا زور بگم که. آیا مجوز برای شما صادر شده که شما مسئول خرج زن و فرزندتون هستید ولو از راه حرام؟ یه بند خدایی از دوستان ما بود، این شاید حدود در 15 سال پوستش کنده شد، روی تاکسی اونم مال یکی دیگه کار میکرد، با یه دربدری و بیچارگی یه تک زمین ساخت و آرام آرام عرض کنم که خرید و اینو ساخت، اساسیه رو جمع کردن برداشتن رفتن کارتون گذاشتن تو خانه و از بس خسته شده بودن گفتن بریم یه شام بخوریم و برگردیم بچینیم. رفتن و برگشتن دیدن هیچی تو خانه نیست، کارتونای بسته و آماده رو معلوم نبود. میگو من تعجب کردم که ما 2 ساعت میذاشتیم پایین، چطور ظرف 1 ساعت همه شو بار کردن و رفتن که رفتن. نزدیک به سکته در حد مرگ رفت چلو این بزرخ. میگو وقتی وارد شدیم دره که باز کردیم دیم هیچی نیست. حالا شما تصور کنید یه دوز با مال دزدی میخواد چجور آرام سرش روی خواب متکا بذاره و شب بخوابه. یه زندگی رو نابود کرده، یه خانواده رو بیچاره میکنه، یه زندگی برای یکی درست میکنه که گاهی به طلاق کشیده میشه، گاهی نظام خانواده از هم میپاشه. براش مهم نیست، چون دین نداره تا بفهمد، عقل نداره تا درک بکنه، وجدان نداره تا بفهمه که حرام نمیتونه برای آدم خوشبختی بیاره. آقا سید الشهدا سلام الله علیه خطاب کردن به این جنایتکارهایی که آمده بودن کربلا، فرمودن ملعت بطونکم من الحرام، معاویه شکم شما رو از حرام پر کرد که دیگه صدای حق به گوشتون نرسه و در برابر پسر پیغمبر خدا ایستادید، اینقدر بی اعتمادی نشون میدید به خود دین، اینقدر بی اعتنایی به خدا پیغمبر میکنید که اومدید برای کشتن پسر پیغمبرتون و فکر میکنید کار خوبی کردید. نوشتن برای یک سفر جو، خیلی ها برای یک سفر جو آمدن، دامنهاشون از سنگ پر کردن، اطراف پیکر مبارک ابا عبدالله حلقه زدن، اونقدر سنگ و چوب و نیزه شکسته به بدن آقا زدن که این بدن نازنین زیر خروارها سنگ و چوب مخفی شد.